ورود به حوزه علمیه قم. پدرم در ایام تعطیل و گاهی بعضی از روزها مرا به مغازه می برد و به او کمک می کردم. یک روز یکی از علما که با پدرم بسیار رفیق بود به نام آقای شیخ علی اکبر صدرزاده به در مغازه ایشان آمد و دید با این که من معمم هستم مشغول کارم. از پدرم پرسید ایشان طلبه است یا کارگر شمایند؟ ابوی در جواب گفت گاهی من از او می خواهم که به من کمک کند. آقای صدرزاده مرد قاطعی بود. با تشر و تندی به ایشان گفت با یک دست دو هندوانه برداشتن غلط است. آن هم جوانی در این سن. بگذارید درس بخواند. و چند سوال از من کرد، دید خوب جواب دادم، بر اصرارش تأکید کرد و در همان ایام آقای رازی از قم به مشهد آمد و برای ماه رمضان می‌خواست به گرگان برای منبر برود، از پدرم خواست که مرا همراه خود داشته باشد. من با ایشان به گرگان رفتیم و در منزل آقای حاج مطلب فلسفی مهمان بودیم. غالبا شب‌های ماه رمضان به منزل دوستان آقای رازی دعوت می‌شدیم و ایشان در مسجد آیت الله حاج سید سجاد علوی که مسجد جامع بود و مسجد آقای حاج سید علی رئیسی و مسجد آقای حاج سید محمد رضای میبودی در گرگان منبر می رفت. و بسیار با آقای حاج سید حسین نبوی که از علمای اهل معنا و متوسل به امام زمان ارواح نافدا بود معاشرت داشت و ماه رمضان را به این نحوه گذراندیم. بعد از ماه رمضان به مشهد برگشتیم و ایشان از پدرم اجازه گرفت که من وارد حوزه علمیه قم گردم. قبل از این آقای شیخ محمد شریف رازی که با فدایان اسلام مرتبط بود و در آن موقع آقای سید مشتبه نواب صفوی در زندان قصر زندانی بود، آقای شیخ محمد رازی در آنجا درباره من با ایشان حرف زده بود. ولذا وقتی به تهران رسیدیم، آقای رازی مرا برای دیدن ایشان به زندان قصر تهران برد و من با ایشان ملاقات کردم و با اینکه سن من در آن موقع بین 16 و 17 سال بیشتر نبود، ایشان مرا به عضویت فدایان اسلام پذیرفت و منشور برادری را به من دستور داد. شب اولی که به قم وارد شدیم، طلاب علوم دینیه حوزه قم تظاهراتی علیه آقای حاج سید علی اکبر برقعی که در کنگره صلح شوروی سابق رفته بود، به راه انداخته بودند. که این حرکت سبب تبعید آقای برقعی به یزد شد. روزهای اولی که وارد قم شدیم، در منزلی که آقای رازی قبلاً در کوچه حرم اجاره کرده بود، اسکان یافتیم. من آن روزها 17 سال بیشتر از عمرم نگذشته بود. در چند روز اول تا حجره‌ای پیدا کنم، در منزل آقای رازی بودم و برای تحقیق از درس‌های سطح می‌گشتم. درس قوانین آقای حاج آقا موسی صدر را پسندیدم و ایشان در مسجد نو برای عده‌ای از طلاب تدریس می‌فرمود. درس معالم و شرح لمه را خدمت آقای شیخ علی اکبر تهرانی که بعدها از علمای تهران و در کن ساکن شد می‌رفتم. آقای حاج شیخ محمد رازی برای آنکه من با خانواده‌اش محرم باشم، دختر خردسالی داشت به نام فاطمه، او را با من محرم کرد و من مدتی در خانه ایشان مثل فرزند بودم. آقای رازی با اکثر علمای قم آشنا بود، به خصوص با آیت الله حجت کوکمری رفت و آمد صمیمانه ای داشت که حتی کتاب آثار الحجه را ابتدا به اسم ایشان نوشته بود. مرحوم آقای حجت مدرسه حجتیه را تازه ساخته بودند و طلبه میپذیرفتند. آقای رازی به نزد آقای میرزا اسحاق آستارایی دفتردار ایشان رفت و از ایشان تقاضای حجره‌ای برای من کرد. آقای میرزا اسحاق گفت که مدرسه شرایطی دارد که یکی از آن شرایط این است که طلبه لااقل باید 20 سال داشته باشد. ولذا به من حجره ندادند، ولی دو برادر که یکی به نام آقای شیخ علی پهلوانی و دومی آقای شیخ حسن پهلوانی که یک حجره طبقه دوم دو نفری گرفته بودند، به آقای رازی پیشنهاد دادند که ما دو نفر ایشان را به عنوان میهمان در حجره در این مدت 3 سالی که بناست به حد دارا شدن شروط مدرسه برسد میپذیریم و آقای شیخ عزیزالله خوشوقت هم با اینان رفت و آمد که همه آنها از شاگردان آقای حاج شیخ جواد انصاری همدانی در معنویات و سیر و سلوک بودند. ولذا مرحوم آیت الله حجت مرا به مدرسه شان راه دادند و 3 سال با این 2 برادر در 1 حجره بودیم و کمال محبت و لطف را به من نمودند و من در این مدت 3 سال رسائل و مکاسب را نزد آیت الله حاج شیخ جواد خندق آبادی رحمه الله خواندم و با آقای حاج سید رضای رضوی لایجانی رحمه الله هم مباحثه بودم و درس کفایه جلد اول را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام از آقای سلطانی طباطبایی آموختم. ایشان به من اصرار می‌فرمودند که شما می‌توانید به درس آیت الله بروجردی بیایی و جزواتی هم از تقریرات درس ایشان بنویسی. من در کنار درس کفایه جلد اول به درس آیت الله بروجردی هم می‌رفتم و کفایه جلد دوم را در محضر آیت الله سید رضای صدر خواندم. در ابتدا هنوز مسجد اعظم ساخته نشده بود و با درشکه حضرت آیت الله بروجردی را در حرم می آوردن و در مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها درس می فرمودن. جالب توجه این بود که مسجد بالا سر در آن زمان پنجره زیادی به خارج از حرم نداشت و نسبتاً تاریک بود. ولی آیت الله بروجردی چشمشان به قدری قوی بود که قرآنهای کوچک و ریز را بدون عینک می خواندن. معروف بود که ایشان در وقتی که در بروجرد بودند از کم نوری چشم رنج می بردن. ولی در روز عاشورا که در بروجرد رسم بوده عزاداران به بدنشان گل می مالیدند، ایشان از گل بدن آنها قدری به قصد شفا به چشمشان می مالند و چشمشان پر نور می شود به حدی که تا آخر عمر چشمهایشان پر نور بود.